که تصمیم گیر هستند با برنامه ریزی دقیق و اجرای قوی ظرفیت نهفته جوانان را به صحنه بیارن و در اداره کشور از جوانان عزیز استفاده کنند و اونها رو به کار بگیرند. اما در بخش سوم صحبت‌های خودشون در خطبه دوم، روز 14 اسفند روز احسان و نیکوکاری هست که ایشون بر فعالیت‌های کمیته امداد اشاره کردند و فرمودند کمیته امداد حضرت امام رحمت الله تعالی علیه در ایجاد اشتغال و همچنین توانمندسازی جامعه هدف خود گام‌های بسیار مؤثری را برداشته است و توانسته است موفقیت‌های خوبی را هم کسب کند و لذا در آستانه عید باستانی نوروز مردم نودوست شهرستان رباط کریم و پرعاطفه مردم ایران اسلامی همانند سنوات گذشته که به یاری محرومان و نیازمندان شتافتند، امسال هم انشاءالله در این روز عزیز که در آستانه عید نوروز هستیم بتوانند به یاری محرومین و نیازمندان شهرستان بشتافند. و در قسمت چهارم صحبت‌های خودشون در خطبه دوم امروز اشاره داشتند به روز 15 اسفند روز یکشنبه که روز درختکاری هست، با توجه به اینکه امروز با صنعتی شدن جوامع بشری درختان نقش مهمتری در زندگی بشری ایفا میکنند، ایشون این روز رو هم بسیار خیلی حساس فرمودند که کاشت درختان و حفظ باغات و جنگل ها و توسعه فضای سبز راه حل مناسبی برای مبارزه با آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی است. ضمن اینکه باید به اطلاع شما بزرگواران برسونم که امروز حدود 10,000 اصل نهال در مصلای رباط کریم بین نمازگزاران جمعه و مردم عزیز شهرستان انشاءالله در مصلای شهرستان توزیع خواهد شد.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقا جلالی عزیز، توضیحاتتون ضمن اینکه خلاصه بود اما در برگیرنده تمام نکاتی که مطرح شده بود. از شما خیلی ممنونم آقا جلالی، اما دقایقی رو هم اختصاص بدیم به فعالیت‌های ستاد نماز جمعه رباط کریم. گزارشی در این زمینه هم برای شنوندگان برنامه در ساحت حضور بفرمایید لطفا.
خواهش می‌کنم. من قبل از اینکه بحث فعالیت‌های ستاد نماز جمعه شهرستان رو عرض کنم، باید به استحضار حضرت سالی و مردم شریف ایران برسانم که خب ما از سال 97 در خدمت حضرت حجت الاسلام و حاجی‌های ترابی امام جمعه شهرستان رباط کریم هستیم. واقعا یکی از شخصیت‌های فرهیخته و مردمی هستن که ضمن حضورشون در بین مردم همیشه این دغدغه و نگرانی حل مسائل و مشکلات مردم رو دارن که واقعا در این بحث، یعنی در بحث حل مسائل و مشکلات مردم، با حضورشون در مساجد در بین مردم تونستن در این چند سال واقعا مثمر ثمر باشن. یکی از کارهایی که ایشون انجام دادن همونطور که در قسمتی از مباحث خطبه اولیشون هم بود، بحث ایجاد وحدت بین مردم و مسئولین هست که یکی از راه‌های ایجاد وحدت همین بحث حضور ایشان به همراه مسئولین در سطح شهرستان، در بحث مساجد، در بحث محلات شهرستان بوده که اگر بخوام مصداق این رو عرض کنم، برنامه 30 شب 30 مسجد در ماه مبارک رمضان با حضور امام جمعه محترم، فرمانده محترم، سپاه فرماندار محترم، شهردار محترم و همه مسئولین شهرستان، همچنین برنامه 10 شب 10 مسجد در دهه مقاومت که بیشتر هدف از حضور در این شبها در طول سال بیشتر بحث حل مشکلات مردم، حل چالش های منطقه شهرستان رباط کریم است. باید به محضر شما عرض کنم که علاوه بر این بحث حضور و پیگیری مشکلات مردم، در این حدود 5 سال فعالیت های چشمگیر فرهنگی هم ما در شهرستان داشتیم که بعضن باعث برتر شدن این شهرستان در سطح استان و سطح کشور شد که من اگر بخوام عرض کنم محضرتون، کسب رتبه برتر در شورای فرهنگ عمومی برای 4 سال متوالی بود که در سطح استان شهرستان کسب کرد، کسب رتبه برتر زکات استان بود که برای 3 سال متوالی در همین چند هفته اخیر هم شهرستان رباط کریم در بحث شورای زکات، در بحث زکات واجب رتبه برتر کشور رو کسب کرد، رتبه برتر ستاد برگزاری نمازجمع در سال 401 و همچنین رتبه برتر شورای آموزش پرورش در سال 1401 رو ما داشتیم. اما در خصوص فعالیت های ستاد اگر بخوام گزارشی رو به صورت خیلی مبسوط خدمتتون عرض کنم، این هست که خب ما یکی از کارهایی که در شهرستان انجام میدیم آثار و برکات حضور در نماز جمعه رو با تولید محتوا در فضای مجازی داریم. خب به هر حال همونطور که مستحضرید امروزه خیلی از خانواده ها و جوان ها و نوجوان ها، خیلی از دانش آموزان، دانشجویان بیشتر در فضای مجازی سیر میکنن، لذا یکی از مهمترین کارهایی که ما انجام دادیم بحث تولید محتوا با موضوع نماز جمعه در فضای مجازی بود. این یکی از مهمترین کارهای ما بود. یکی از مهمترین فعالیت‌ها که هر هفته معمولا انجام میشه با توجه به مناسبت‌هایی که داریم، فضاسازی مثلث که در شکل بسیار خوبی این فضاسازی هر هفته در مثلث شهرستان انجام میشه. یکی دیگر از کارها و گزارش نماز جمعه این هست که ما در محوطه مثلث معمولا حداقل در هر هفته نزدیک به 8 یا 10 ایستگاه و گرفه داریم که در این ایستگاه‌ها بس پاسخگویی به مسائل شرعی رو داریم، مسائل ارتباطی، شبهات بصیرتی، بحث مشاوره‌های زیادی با موضوعات مختلفی هم شده.
آقای جلالی خیلی عذرخواهی می‌کنم کلام شما رو قطع کردم، ما حدود یک دقیقه فرصت داریم.
بله، این بحث مشاوره‌ها رو داریم که در زمین خانواده، ازدواج، این مسائل برگزار میشه. یکی از مهم‌ترین کارهایی که انجام دادیم محول نمودن اداره برنامه‌های نماز جمعه به جوانان که با همکاری آموزش پرورش این کار هر هفته انجام میشه.
بله.
در هفته قرائت اسامی 5 تن از شهدا و قرائت قسمتی از وصیت‌نامه یکی از شهیدان گرانقدر رو داریم. قبل از شروع خطبه برگزاری نشست‌های صمیمانه با حضور مادران و همسران شهدای گرانقدر و همچنین تجلیل از خانواده شهدا رو داریم هر هفته. نشست‌های اخلاقی با موضوع سیره اخلاقی ائمه سبک زندگی اسلامی با حضور جوانان و نوجوانان رو داریم. برگزاری مسابقه برای کودکانی که در نماز جمعه حضور پیدا میکنن، یک محیط بسیار شاد و مفردهی رو برای کودکان ما برگزار کردیم. نمایشگاه های مختلفی برگزار میکنیم در طول سال. ویزیت رایگان رو در طول سال چندین مرتبه در محوطه مصلی با حضور پزشکان داریم. خدمات رایگان به نمازگزاران ارائه میشه. همچنین یکی از مهمترین برنامه هامون تجلی از بانوان برتر، تجلی از در رشته های مختلف دینی، ورزشی، علمی، در تمام اینها تجلیل از زوجهای جوان در نماز جمعه رو داریم، تجلیل از کارآفرینان و تولید کنندگان نمونه شهرستانی رو داریم، تجلیل از جوانان برتر و خیلی از فعالیت‌ها که حالا دیگه چون وقت نیست من به همین
مقدار بسنده. واقعا اگر فرصت بود که ما در خدمت شما بودیم و خوشحالم می‌شدیم که گزارش رو که ارائه می‌کنید به طور کامل باشه، اما تا همینجا هم ممنونم از شما. برای شما و همه عزیزان در ستاد نماز جمعه
من فقط در آخر
از
در آخر از هر سالی هم تقدیر تشکر میکنم که وقت رو به نماز جمعه شهرستان رواد کریم اختصاص دادید. ممنونم،
براتون آرزوی توفیق دارم و با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار. خدا
وقتتون بخیر عزیزان همراه، ساعت 13:40 است. با برنامه در ساحت حضور در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران هستیم. از جنوب غرب استان تهران و شهرستان رباط کریم سری میزنیم به مدد امواج رادیو و خطوط تلفن به شمال شرق این استان پهناور و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام نیشابوری امام جمعه رودبار قصران. جناب نیشابوری خدمت شما سلام عرض میکنم. به اصطلاح خودمون یک خیر مقدم رادیویی هم خدمت شما عرض میکنیم بابت این که در واقع اولین حضور شماست در برنامه در ساعت حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم مزار از سالی و همه شنوندگان عزیز، از اینکه توفیق پیدا کردم در این ظهر آدینه محضر شما و شنوندگان عزیز دقایقی باشم. سپاسگزارم و این ایام رو محضر همین شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سپاسگزارم، تبریک متقابل ما رو هم پذیرا باشید. در خدمت شما هستیم. بفرمایید نماز جمعه امروز رودبار قصران به امامت حضرت عالی اقامه شد. بفرمایید و خلاصه ای از آنچه که در خطبه اول و دوم برای نمازگزاران در این روز جمعه مطرح فرمودید رو الان بیان بفرمایید. ما و شنوندگان رادیو تهران در جای جای ایران اسلامی آماده شنیدن هستیم. بفرمایید. خوش
بکنید. تشکر میکنم. به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. ما معمولا در خطبه اول به توصیه شرع مقدس اسلام که واجبه بر امام جمعه که خودش و همه نمازگزاران رو توصیه به تقوا بکنه و من در این زمینه کتابی نوشتم به نام گوهرهای نایاب که شاید 20 سال پیش این کتاب نوشته شده که 248 آیه پیرامون تقوا و روایات فراوان. این رو از کار منظرتون در اونجا هر هفته ما یه بخشی رو انتخاب میکنیم، روایتی رو در فضیلت تقوا عرض میکنیم که امروز به مناسبت این که میلاد از مهدی سلام الله علیه نزدیک است، یک سخنی رو از امام مهدی عنوان تقوا عرض کردیم که در ابتدای خطبه حضرت میفرمایند اتقوا الله و سلموا لنا و رد الامن الینا. فرمودن تقوا داشته باش. تقوا یعنی اساره همه خوبی ها و ترک همه بدی ها. بعد فرمودن که شما کارها رو به ما بگذارید و برواز علینا الاستار کما کان من الایراد، که ما شما رو از سرچشمه معارف دینی سیرابتون کنیم. ولا تهاولوا کشف ما قطی عنکم، و شما دنبال کشف اون چه بر شما پوشیده هست نباشید. یعنی که خود بعضی چیزها آشکار شدنش برای انسان مشکلات ایجاد میکنه، مثل اینکه خیلی ها الان دنبالن که مثلا حضرت ملاقات کنن، میگن چرا ما مزار امام زمان نمیسیم. خب خیلی از بزرگان نتوانستن و این توفیق نصیبشون نشد. خیلی دنبال این نباشید. وجعلوا قصدکم الینا بالمود علی سنت البازه. بعد فرمودن شما ما رو یاری کنید، مودت و کمک کنید به اطاعت و فرمان بردانی و عمل کردن به سنت آشکار پیامبر و اهل بیت. ما در خطبه دوم در ادامه بحث جامعه منتظر رو معنا کردیم. گفتیم که همونطور که ما فردها افراد باید منتظر باشیم، جامعه هم باید جامعه منتظر باشه. اولین ویژگی جامعه منتظر که به فکر اجرای احکام الهی باشه. جامعه این که در خودش وظیفه بدانه فرمانهای الهی رو عمل کنه. چون وجود اقدس امام زمان وقتی تشکیل میارن، ایشون هم دنبال اجرای احکام و فرامیده و دستورات اسلام هستن. بنابراین ما هم قبل از اینکه اون حضرت تشریف فرما بشن باید جامعه هم رو آماده کنیم و آمادگی جامعه به این هست که ما دستورات الهی رو عمل کنیم، احکام الهی رو عمل کنیم، به واجبات الهی عمل کنیم، محرمات رو ترک بکنیم. دومین کاری که جامعه منتظر باید انجام بده امام شناسیه. ما واقعا امام شناسیمون در حد اعلا باشه، نه این شناخت ابتدایی بلکه خیلی کاملتر و جامعتر. حدیثی است از رسول گرامی اسلام که اون حضرت در منابع شیعه و سنی این روایت آمده است که فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، هر کسی که بمیرد به امام زمان خودش رو نشناسد مثل کسی که در زمان جاهلیت مرده است. یک نکته در این حدیث شریف هست که من میخوام توجه همه عزیزان رو به این نکته جلب کنم، این هست که حضرت فرمودن من مات ولم یعرف، نفرمود من لم یعلم، نفرمود کسی که ندانه، چون همه میدانیم، حتی کودکان دبستانی ما هم وقتی ازشون امامان رو سوال میکنید امام دوازدهم رو امام قایب یا امام مهدی میشمارن، ولی اینجا فرمودن من لم یعرف، علاوه بر اون شناخت شناسنامه‌ای ما باید شناخت جامع‌تر و کاملی رو هم از اون حضرت داشته باشیم. بحث دیگری که ما مطرح کردیم بحث انتظار هست. خب این حدیث هم مکرر ما شنیدیم که افضل اعمال امتی الانتظار الفرج، که پیامبر گرامی اسلام فرمودن بالاترین عبادت امت من انتظار فرج هست. عرض کردیم که ما دو نوع فرج داریم، فرج فعالانه یه فرج منفعلانه. فرج فعالانه این است که ما همچنان که منتظر هستیم برای ظهور حضرت، اما بیکار هم نمی‌نشینیم، کار میکنیم، تراش میکنیم. اولین کاری که ما باید انجام بدیم خودسازی است. اولین کاری که میتوانی انجام بدیم خانواده سازی، فرزند سازی است. ما هم چه میتوانیم در خودسازی خود تلاش کنیم، در خودسازی فرزندانمون و همسرانمون تلاش کنیم، هر چه میتوانیم برای جامعهمون برای انتظار فرج و ساختن یک جامعه ایدال و منتظر تلاش بکنیم. نه مثل بعضی ها که میگن امام زمان تشریف بیارن خودشون اصلاح میکنن، امام زمان باید تشریف بیارن مثلا کارها درست میشه، تا امام زمان نیایند کارها درست. خب اینا پس ما چه کاریم؟ اگر قرار است امام زمان علیه السلام بیاد ما هم باید حرکتی از خودمون نشان بدیم. پس اون انتظار واقعی رو مثل یک خانومی که منتظر مهمان هست، خانومی که منتظر مهمان است، کسی از درب منزل وارد بشه دقیقا میتوانه بفهمه که این خانوم منتظره. چرا؟ خانه رو آبوجارو کرده، میبره فراهم کرده، ظرفا رو فراهم کرده، غذا رو بار گذاشته. هر کی وارد منزل بشه میفهمه که این خانم منتظره. ولی اگه خانمی هیچ کاری هیچ قدمی بر نداشته و کاری رو انجام نداده، اون نمیتونه بگه که من منتظرم. انشاءالله برای انتظار باید شروع کنیم کارهایی رو انجام بدیم. اینها در خطبه اول بود که ما مطرح کردیم. در خطبه دوم بلی، که میلاد حضرت آقا علی اکبر علیه السلام رو ما تبریک گفتیم و چند جمله در رابطه با اون حضرت مطالبی رو عرض کردیم. عرض کردیم که این سخن امام حسین علیه السلام در لحظاتی که اون حضرت رو به میدان میفرستادن فرمودن اللهم اشهد علی هؤلاء قوم، خدایا تو شاهد باش بر این مردم که من اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله رو به میدان فرستادن. یعنی علی اکبر هم از جهت ظاهری خیلی شبیه‌ترین به پیامبر بود و هم از جهت باطنی شبیه‌ترین بود. از جهت ظاهری شبیه بود، چهره مبارک اون حضرت خیلی شبیه پیغمبر بود، به گونه‌ای که گاهی اوقات بعضی از اصحاب وقتی که می‌خواستن چهره پیغمبر یادشون بیاد، اونا که پیغمبر رو دیده بودن، در جنگ ها همراه پیغمبر بودن، سالیان سال با پیغمبر زندگی کرده بودن، اونا میادن خانه امام حسین علیه السلام به قصد دیدن و ملاقات علی اکبر. میگودن وقتی ما چهره علی اکبر رو میبینیم یاد چهره پیغمبر میفتیم. دوم از لحاظ اخلاق، صفات نیکو، حسناتی که در وجود مبارک حضرت علی اکبر علیه السلام بود، او رو در میان فرزندان اهل بیت یک انسان ویژه و نمونه‌ای کرده بودن. در رابطه با اون حضرت این سخن زیبایی است که نشانه معرفت و شخصیت و بشریت حضرت علی اکبر هست. در مسیر راهی که از می آمدن به طرف کربلا، یک لحظه امام حسین علیه السلام چند بار این آیه شریف استرجاع رو بر زبان جاری کردن، انا لله و انا الیه راجعون.
علی اکبر که در اون نزدیکی ها بودن این سخن رو شنیدن، از پدر سوال کردن پدر جان چرا این کلمه استرجاع رو که بوی مرگ میدهد شما بر زبان جاری کردید؟ فرمود که من شنیدم منادی میان زمین آسمان ندا داد که این کاروان میرود و مرگ هم همراه اونها میرود، کنایه از این که این کاروان سرانجام به شهادت ختم خواهد شد. علی اکبر یک سوالی از وجود مبارک ابا عبدالله پرسیدند و اون که اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ امام حسین فرمودن بله ما بر حقیم، راهی که ما می رویم بر حقیم. فرمود اذن لا ابالی بالموت، اگر ما بر حق هستیم ما باکی از شهادت نداریم، ترسی از شهادت نداریم، مثل شهدای عزیز بالا مقام دفاع مقدس ما که اینها می رفتن به جبهه های جنگ، جبهه رفتن همان شهادت، اسارت و مجروحیت، همه اینا درش بود، اینا راضی بودن به اون چه براشون اتفاق میفت. در همین رابطه روز ولادت علی اکبر علیه السلام رو روز جوان هم نامگذاری کردن که چه نامگذاری اجاب شایسته‌ای که ما این روز رو محضر همه جوانان انقلاب اسلامی تبریک عرض میکنیم. به اشاره در همین جا بکنم که در روایات ما در سخنان ائمه معصومین علیهم السلام سفارش و توصیه به بکارگیری و استفاده از ظرفیت جوانان فراوان شده. خود پیغمبر گرامی اسلام فرمودن اوصیکم بالشباب، من شما رو سفارش میکنم به جوانها، فانهم عرق و افعدتن، فرمودن زیرا که جوانان پذیرش آنها خیلی سریعتر و بهتر هست، جوانان با دل و تینت پاکی که دارن حرف حق رو بهتر و زودتر میپذیرن. بعد از آن فرمودن ان الله بعث لی بشیرا و نذیرا، خدا منو فرستاد در میان این قوم در شب جزیره عربستان جزیره العرب، فرمودن که فحالفن الشباب، جوان ها از من استقبال کردن ولی خالفن شیوخ، پیر مرد ها با من مخالفت کردن. بذار وقتی یکی از اصحاب امام صادق مبلغین که امام صادق او رو فرستاده بود یک منطقی برای تبلیغ رفت آمد که آقا اینا اصلا همکاری نمی کنن، گوش نمی دن، اینا خلاصه من موفق نبودم، امام صادق فرمود برگرد برو کار رو با جوانها شروع کن، از جوانها کمک بگیر. این رفت اتفاقا موفق شد و از کنم که با موفقیت خدمت امام صادق علیه السلام برگشت. این دکتر رو هم ما اشاره کردیم. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم که بسیار بیانیه ارزشمندی است برای 40 سال دوم انقلاب رهبری معظم ترسیم کردن، در اونجا در اون بیانیه 40 مرتبه از جوانان نام میبرند، 40 مرتبه توصیه به جوانان میکنند، به مسئولین میکنند که مخاطب واقعی بیانیه گام دوم جوانان هستند که باید آینده سازان این کشور باشند. بله همه مخاطب مقام معظم رهبری، زنان و مردان، ولی جوانان هستند که میتوانند این مأموریت و این مسئولیت رو به خوبی انجام بدن. نکته دیگری که ما اشاره کردیم بحث اغتشاشات خیابانی و ارضی بود که عرض کردیم دشمن این موفقیت های نظام جمهوری اسلامی و دولت مردان رو در ابعاد مختلف که میبیند عصبانی شده. وقتی که میبیند مردم ایران بعد از 44 سال از پیروزی انقلاب در 22 بهمن این چنین با شکوه و با عظمت در تمام سراسر کشور علارغم برف و باران و سرما شرکت میکنن، علارغم تبلیغات مسمومی که اونا کرده بودن و دعوت از مردم که شرکت نکنید، ما دیدیم حتی جوانان دهه 80 90 خواهران برادران چه با شکوه و با عظمت شرکت کردن، دشمن عصبانی شده و عصبانی میشه. البته این سخن شهید بشتیست که آمریکا دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر، اما دشمن میخواهد انتقام این موفقیت ها رو، انتقام رافع مای 22 بهمن رو با شیطنت با عزت آزار از ملت ما بگیرد. گاهی اوقات ادهی رو فریب میدهد، دست به اختشاش میزند. و گاهی اوقات ادهی رو وادار میکند از طریق ارضی به کشور ما آسیب بزنن. اینها بدانن همونطور که پروژه اختصاص شکست خورد، پروژه های دیگر دشمن هم با شکست مواجه خواهد شد انشاءالله با تدبیری که مسئولین ما میکنن و عدم همراهی که مردم ما و جوانان ما با دشمن هرگز نخواهند کرد. انشاءالله اونها شکست خواهند شد و ما پیروز خواهیم شد. بحث مسمومیت دانش آموزان رو هم اشاره کردیم به این که
بله.
یکی دو هفته است مثلا مسمومیت رو مطرح میکنن در رسانه های معاند، میخوان نظام جمهوری اسلامی رو دیر سوال ببرن، میخوان بگن این کار نظامه، کار مسئولین نظامه. واقعا این حرف ناشایستی است که هیچ انسان عاقلی نمیپذیره. ما جامعه‌ای داریم که دختران ما در کنار پسران، زنان ما در کنار مردان، در همه برنامه‌های علمی آموزشی فعالیت دارن. دانشگاه‌های ما پر از دخترانه، مدارس ما پر از دخترانه. البته مسئولین با دستوری که رئیس جمهور محترم صادر کردن یک کمیته رو تشکیل دادن تا بررسی کنن علل این مسمومیت‌ها چه هست، که گفتن تا کنون آزمایش‌هایی که از این دانش آموزان دختران گرفتن هیچ گونه آثاری از سمی میکروبی در اونها دیده نشده. باز کارشناسان دنبال هستن که مسئله رو بیشتر پیگیری کنن. اینها دنبال این هستن خانواده ها رو بهراسن، بخوان دنبالن که بتوانن مدرسه ها رو تعطیل کنن، کانون های علم و دانش رو تعطیل کنن که انشاءالله نخواهن توانست و مدارس ما بتوانن به کار خودشون ادامه بدن. سال روز کمیته امداد رو این نهاد مردمی که توسط امام با رهنمودهای امام جز اولین سازمان هایی بود که بعد از انقلاب تشکیل شد و خدمات فراوانی رو به اقشار محروم جامعه داشتن تبریک عرض کردیم. همچنین سال روز تأسیس سربازان گمنام امام زمان که روز ولادت با سعادت امام زمان به همین نام نامگذاری شده است، و همه کسانی که در عرصه امنیت کشور تلاش میکنن به خصوص عزیزانمون در وزارت اطلاعات تبریک عرض کردیم.
بسیار خیلی ممنونم از شما آقا نیشابوری عزیز. من میخواستم یه دقایقی را اختصاص بدیم به رودبار قصران که متاسفانه فرصت نشد، اما انشالله در ارتباط بعدی که محضر شما خواهیم داشت به این موضوع هم با امید خدا خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم از محبت شما، براتون آرزوی سلامتی دارم و با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از اینکه در بعد از ظهر آدینه دیگر با من و همکارانم در برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
تماشای تو کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، ای دل شیدای ما گرم تماشای تو کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو.
گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.